اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در پاسخ به پرسش های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، پرسش های در طول هفته به دست ما رسیده که شروع میکنیم به پاسخگویی اونها بدون هیچ مقدمه ای. اولین سوال رو میخونیم که وقت عزیزان گرفته نشه. سوالی پرسیدن که با سلام، طبق آیه 24 سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، اگر حضرت یوسف علیه السلام اسمت نداشت به گناه آلوده می شد. در این صورت ما انسان ها که اسمت نداریم حجت داریم برای گناه کردن ما، یعنی اگه گناه کنیم پس ایرادی نداره. در واقع آیا این به این معنا نیست که مجبور بودند، یعنی انبیا مخصوصا حضرت یوسف مجبور بودند که گناه نکنند چون برهان داشتند، یعنی چون اسمت داشتند؟ یک جزوه ای رو من تو این سالهای اخیر خداوند متعال بر ما منت گذاشت و کمک کرد، ما این جزوه رو نوشتیم، حالا نمیدونم به دست همگان رسیده باشه یا نه، لکن به خواست خدا جزوه خوبی بود. قبل از اونم در این راستا من چنین چیزی ندیده بودم که نوشته شده باشه و راجب اسمت این گونه توضیح خیلی سلیس و روان و خودمونی داده باشه جمع و جور. این جزوه چاپ شده، در مؤسسه هست، در باب اسمت هست، به نظرم به نام معجزه و اسمت یا اسمت و معجزه باشه. عرض به خدمتون که قبل از این که ما بخوایم که این سوال رو پاسخ بدیم، من حالا با استناد به همون جزوه و اون مطالبی که اون تو نوشتم، یک بار معنای لغوی اسمت رو هممون بدونیم اصلا چی هست، که وقتی که ما میگیم کسی اسمت داره یعنی چی، بعد انشالله توضیح بدیم. در کتب معتبر لغت میگه که کلمه اسمه، که اسمت هم از همین کلمه پدید میاد و به وجود میاد، به معنای بازداشتن هست، یعنی عین، صاد و میم، و به معنای حفظ کردن، به معنای منع نمودن و کسب کردن هم اومده، اما معانی اولیش یعنی دارای اولویت معانی حفظ کردن و بازداشتن هست. این تو کتب معتبر لغت. پس کسی که ما میگیم معصوم هست یعنی دارای یک قدرت و یا یک نیروی بازدارنده است، یک نیروی حافظ هست. روانترش اینه که کسی که معصوم هست یعنی دارای یک نیروی محافظ هست که او را حفاظت بکنه از آن چیزی که این نباید به اون مبتلا بشه، یعنی برایش ضرر داره، خسارت داره، زیان داره، هر چی که شما میخوای بگی. این میشه معنای اسمت. پس معصوم، وقتی که میگی معصوم یعنی کسی که دارای یک نیرویی است به عنوان نیروی محافظ که او رو حفظش بکنه، بازش بداره از یک سری کارهایی که برای او این کارها خوب نیست به هر دلیل. اینجا شما دقت داشته باشید که چند تا نکته رو ما میگیم، بعد شما به صورت عرض میکنم به صورت، چون وقتمون زیغه، به صورت پازل کنار هم بچینید، بعد ما خودتون ترکیبش بکنید، جمعش بکنید. این شو معنی لغوی. حالا میگیم که آیا انسان‌ها کلن دارای نیروی محافظ هستند، دارای نیروی بازدارنده به معنی اسمت هستند، در پاسخ میگیم آری. همه انسان ها، من خواهش میکنم وسط صحبت اگه سخنرانی صحبتی کسی دوستانی بخواد بکنه میکروفون بگیره صحبت بکنه، چون ما داریم تخصصی جواب میدیم، اگر که یه مقدار مطلبمون قطع بشه دیگه مطلب از دستمون در میره. سوال این بود که آیا همه انسان ها دارای نیروی محافظ هستن؟ در پاسخ میگیم آری. خداوند متعال به همه انسان ها به صورت عام نیروی محافظ عطا فرموده. محافظ از چی؟ شما بدی ها رو اسمش رو بذار گناه، بگو نیروی محافظ از گناه به همه داد. ببینید شما یه بچه‌ای که از مادر متولد میشه، شما نمیتونی بگی این آدم گناهکاره که چون هنوز دست به اقدامی که نزده که. میگی بچه چیه؟ میگی پاک، پاکیزه است، یعنی هنوز آلوده نشد. این بچه وقتی همین جوری ادامه پیدا میکنه جلو میره، هنوز که چیزی نفهم، تا حداقل 2 سال 3 سال 4 سال چیزی متوجه نمیشه به اون صورت که همچنان اون پاکی رو داره. بعدش هم حالا کار نداریم که این پاکیش هست به چه صورت فلان، حالا ما اصلا به بعدش کار نداریم، ما میخوایم شاهد مثال برای کار خودمون داریم اینجا میخوایم بیاریم. این بچه همچنان پاک، شما بهش میگی پاکه. پاکی یعنی چی؟ یعنی آلوده به گناه نشد. پس اینجا این مطلب پیش میاد که میشه یک انسانی آلوده به گناه نشه؟ جواب میدیم آری، مثل همین بچه که آلوده به گناه نیست. چجور میشه آلوده به گناه نشه؟ چجور شد این بچه آلوده به گناه نشد؟ وسایل گناه بر اون بچه نبود، بچه عرض به خدمتتون این که تمایلی به خاطر مقتضیاتی که داشت به سمت گناه نداشت، ولذا این بچه پاک مون. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال هرچی. این یه تیکه از این پازل. اگه شماره گذاری کنیم میگیم شماره 3، انسان وقتی که مکلف میشه به تکلیف الهیه، یعنی مخاطب میشه به خطاب الهیه. یعنی چی؟ یعنی شما میبینید تو قرآن فرموده یا ایها الذین آمنو، تمام یا ایها الذین های آمنو همه مخاطبشون دخترای 9 ساله است و پسرای 16 ساله به بالا. زیر این سنین مخاطب یا ایها الذین آمنو نیستن از نظر تکلیف الهیه. پس شماره 3 ما این میشه که همه کسانی که مخاطبن به خطاب الهیه در قرآن کریم در اسلام هرچی، اینها همه و همه خداوند یک نیروی محافظی به اینها داده. به نام چی؟ به نام نیروی عقل، که با این نیروی محافظ گناه نکنن. سپس بهشون هم فرموده من برای شما ارسال رسول میکنم، یعنی پیامبر نازل کردم، انزال کتب کردم، کتاب آسمانی براتون آوردم، مثلا برای این امت فعلا پیغمبرش پیغمبر خاتمه و همچنین کتابش کتاب آسمانی قرآنه، اینها رو برای شما آوردم، نیروی محافظی به نام عقلم به شما دادم، شما اگر به عقلتون مراجعه بکنید قطعا به هیچ کثیفی و خسارتی دچار نخواهید شد، یعنی آلوده نخواهید شد اگه به عقلتون مراجعه بکنید، مگر اینکه عقل پرده‌ای روش کشیده شده باشه یا خود عقل ازش استفاده نشه، نیروهای دیگری که در وجود انسان هست به صورتی قوی عمل بکنن که عقل رو در یک بنبستی قرار بدن که طرف نتونه از این عقل استفاده کنه، که اونم نیروهایی که درون خود انسانه، کار دیگه به بیرون نداره. اینجا میخوایم یک نتیجه در شماره 3 بگیریم. همه ما در یک حدی، همه ما در یک حدی دارای نیروی محافظ هستیم. محافظ از چی؟ از گناه. مثال بزنیم اول روشن بشه. مثلا به شما میگن آقا این نوشیدنی سکرآوره، میخوای بخوری مست بشی؟ و عرض به خدمتتون که مثلا معذب به عذاب الهی بشی فرضاً، شما در جواب رجوع میکنی به عقلت، میگی برای چی باید این کار رو انجام بدم؟ من این کار انجام نمیدم. اختیاراً طرف این کار که ما بهش میگیم گناه شما نمیری، هزاران هزار گناه دیگر رو هم شما اختیار داری که انجامش بدی، اختیار داری که انجامش ندی. پس اون نیروی محافظ در شما هم هست، در ما هم هست. مسئله شماره 4 در ادامه مسئله شماره 3 است که خیلی مهمه. مسئله 4 اینه که پس ما دارای نیروی محافظ در حد خودمون هستیم و اختیار هم داریم که گناه رو انجام بدیم و گناه رو انجام ندیم. شما الان به جایی که اینجا نشسته بودی میتونستی جای دیگه باشی که مجلس معصیت باشه، ولی اونجا رو اختیار نکردی، اینجا رو اختیار کردی، گرفتی نشستی مجلسی که خیلی فضیلت داره از نظر پروردگار متعال، خیلی فضیلت. خب پس شما به اختیار از نیروی محافظت که نیروی عقل هست استفاده کردی و طرف گناه نرفتی. این شماره 4 شماست که نتیجه شماره 3 شماست تو این پازلی که داریم میگیم. نرفتی در حالی که میتونستی از این نیروی محافظ استفاده نکنی، عقلتو به قول معروف زیر پات بذاری بری طرف معصیت. پس یه نکته هم در پایان همین شماره 4مون اینجا نتیجه میگیریم، بسیاری از انسانها هستن که از همین نیروی محافظی که خداوند در وجودشون نهاده از این نیروی محافظ استفاده چی؟ نمی کنن و نمی خوانم استفاده کنن. چون استفاده نمی کنن و نمی خوان استفاده کنن آلوده میشن به گناه. این تا اینجای شماره 4. شماره 5ش اینه که تو این پازل که خداوند متعال خواسته که این بشری که خلق شده مورد هدایت قرار بگیره. خب سپس هادیانی را برای این هدایت اینها در نظر گرفته. این هادیان اسمشون چیه؟ پیغمبران الهی و جانشینان پیغمبران که الان 12 امام هستن، درست؟ اینا رو برای به عنوان هادی این بشر و خلق در نظر گرفته. حالا دقت بکنید، چون اینها میخوان هادیان این بشر باشن، خداوند متعال، این خیلی مهمه تو این بحث، از قبل به علم الهی خودش میدونسته که از میان این خلقی که هستند و به همشون نیروی محافظ داده است، از میان این خلق یک عده‌ای 100% از این نیروی محافظ استفاده میکنن که عقل باشه و طرف معصیت نمیرن. دقت بکنید، پیشاپیش به علم خودش میدونست، به علم الهی، به علم خودش میدونست که 100% یه عده از این افراد به هیچ عنوان طرف معصیت نمیرن و از این نیروی محافظ 100% استفاده میکنن، نه 99%. آمده از میون این خلایق که میخواسته بیافرینه به علم خودش، اینها رو انتخاب کرده، از میون اینها انتخاب کرده، برگزیده. دقت بکنید، چون اینها رو برگزیده که به عنوان هادی و الگوی خلایق دیگر باشند، برای اینکه الگو باشند و الگو، دقت بکنید، برای دیگران، چون میخواد الگو قرار بگیره، خود الگو همیشه باید چند درجه چی باشه؟ بله؟ چی باشه؟ بالاتر باشه، جلوتر باشه، الگو باید اینجور باشه. وگرنه من و شما اگه بهمون بگن که آقا ایشون فرمانده شماست، ایشون الگوی شماست، شما از ایشون سرمشق بگی، ما به ایشون هم چی میکنیم؟ آقا شما چیکار میکنی؟ میگه ما همین نمازه که تو میکنی منم میخونم، همین گناهایی که تو میکنی منم میکنم، همین کاری که تو انجام میدی منم انجام میدم. چه الگویی هستی که؟ خب اینکه خودم هستم که، نیاز به تو ندارم که. پس اگه کسی خواست هادی من باشه، الگوی من باشه، باید چند گام از من جلوتر باشه. خداوند اومده اینها رو از میون خلایقی که اون نیروی محافظ رو 100% انجام ازش استفاده کردن، از میون اینا انتخاب کرده قبلا. برای اینکه الگو باشن، آمده نیروی محافظ را در اینها چند درجه قوی تر کرده. دقت بکنید، اسمشو گذاشته چی پروردگار؟ اسمشو گذاشته حجت، برهان. ما بهش میگیم عصمت، عصمت الهیه، ما بهش اینو میگیم. که میگه این هادی که من از میون خودتون انتخاب کردم به علم من گذشته که این 100% از اون محافظ اولیه استفاده میکرده، یک. دو، چون استفاده میکرده من نیروی محافظشو قوی تر کردم، اسمشو گذاشتم اسمت. چرا؟ چون میخواد الگوی تو باشه. این نیروی هم که تازه در اختیارش گذاشتم به عنوان اسمت، جبری نکردم کارو، اختیارا گذاشتم در اختیارش، گفتم در این حال خواستی ازش استفاده بکن، نکردی ازش استفاده، سمت و پست خودتو از دست میدی و دیگه در جایگاه منم به عنوان این مسئول دیگه ارزشی نداری. اینم بهش فرمود. این شد 5 تا تا اینجا تو این پازل. خب حالا رسیدیم به این نتیجه که انبیا همین محافظ ما رو دارن که عقل هست، 100% ازش استفاده میکنن. خداوند به خاطر الگو بودن اینها محافظ اینها رو قوی کرده، به نام اسمت کرده، چند درجه برده بالاتر، به خاطر اینکه مسئولیتی که دارن بتونن انجام بدن، در مسئولیتشون موفق باشن. خب این شد تا اینجا قضیه. نتیجه هم اینجا بگیریم، دارای اسمت هستن، در این حال اختیار دارن، یعنی میتوانن گناه بکنن مثل ما که محافظ داریم، میتونن هم گناه نکنن. اینجا یک مستطیل باید بکشیم، دقت بکنید. اون مستطیل اینه که چون خداوند متعال به علم الهیش میدونسته که اینها کیا، این برگزیدگان که به عنوان هادی هستن، پیغمبر یا امام، 100% از اون محافظ اولیه و نیز 100% از این محافظ بعدی که اسمت هست استفاده می کنند و به هیچ وجه طرف گناه نمی روند، این رو چون دیده در میونه اینها، اینها رو برگزیده بعد آمده انتخاب کرده، نه اینکه اول اینا بیان تست بشن تو پیغمبر بودنشون، تو امام بودنشون، و خداوند متعال وسط را ببینه که ای داد بیداد، فلان پیغمبر را فلان گناه رو انجام داد، حالا من خدا چیکار کنم؟ باید عزلش بکنم از پیغمبری، از امامت باید فلان امامو عزل بکنم؟ نه، چون به علم الهیش میدونسته که اینها بهره برداریشون 100% کامل و درست هست، به اینها داده. اینها شدن مقتدا، الگو، دارای نیروی اسمت و به خوبی از این نیروی محافظ 100% استفاده کردن. و شما می‌بینی هیچ پیغمبری عزل نشده، مثلا هیچ امامی هم عزل نشده، چون به علم الهی خدا پیشاپیش می‌دونسته که اینا کامل استفاده می‌کنه. این تا اینجا قضیه. ششم در این پازل، این تیکه رو بدونیم که اسمت فقط به معنای گناه نکردن نیست، که خیلی‌ها اشتباه می‌کنن. مثلا میگن پیغمبران معصوم از گناهن، درسته، ائمه معصوم از گناهن، درسته، ولی گناه نکردن یکی از اجزاء اسمت هست. اسمت الهیه رو داریم میگیم، یکی از اجزاء اسمت. اگر کسی میخواد پیغمبر بشه یا امام بشه، به علم الهی قبلا این مطلب صورت گرفته، برگزیده شده، منتخب هست، این حتما باید به اون معنای کامله اسمت باید این جور باشه که از اول عمرش تا به آخر عمرش در خلوت، در جلوت، جلوت یعنی آشکار، خلوت هم یعنی قایمکی، پنهانی، که خودش باشه و خدا هیچ کی نباشه، در ظاهر، در باطن خودش، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، قبل از برانگیخته شدن، بعد از برانگیخته شدن، این مرتکب هیچ گناهی نشه. حالا چرا خداوند این کار رو انجام داده، برگزیده اینا رو به این صورت با این محافظ قوی؟ برای اینکه اگر اینها در یه فاصله زمانی حتی قبل از بلوغشون فلان عمل گناه رو انجام میدادن، مثلا فلان پیغمبری مثلا سن 14 سالگی هنوز به مثلا به بلوغ شرعی که مکلف به تکلیف الهی است نرسیده، این رفته هر کار شری بوده انجام داده، زده شیشه های مردم رو شکونده، مثلا زنگ در خونه مردم رو 500 بار زده فرار کرده، میوه از چرخ تحافی برداشته ده در رخ، همه زدن زیر خنده. مردمو چی کرده؟ مثلا به طرف گفته این برو نگاه کن، نگاه کرده تق انگوشتش رو زده تو دماغ طرف، مثلا از این کارا، تیر کمون گرفته مثلا زده، نم چی کرده. این حالا از 16 سالگی دیگه همه این کارا رو گشته کنار، از اون محافظ استفاده کرده. اگه خدا این کارو میکرد، شما بعد 16 سالگی مردم میادن چون کردن اوه 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 این رئیس نجبای اراذل شده پیغمبر یا پنج تا، از این بعد الگو بگیرین. میگن آقا این هیچ کاری نکرد، راست از سن تکلیف بعد کاری نکرده، ولی قبلش سابقه خوبی پیش مردم چی نداره، و لذا کسی ازش تبعیت چی نمیکنه، مخصوصا اونایی که میشناسن. خداوند اومد اینو در نظر گرفته، این نیروی محافظ رو از بدو تولد در اختیار این قرار داده، به مراتبم تکامل پیدا کرده که این دوچار این بغرنج نشه، معزل نشه که بعدن کسی رو الگو قرار نده. اینو خداوند به علم الهی دیده و این کار انجام داده. حالا اینم شد شیشتا. هفتم این که حتی من در ادامه شیش یه مطلب دیگه بگم، غیر از این مطلب گناهی که عرض کردیم به این صورت زمانی، این مطلب هم شما در نظر داشته باشید که یک پیغمبر باید دچار فراموشی نشه، یعنی آلزایمری که امروزه میگن آلزایمر نگیره، فراموشی نشه، اشتباه نکنه. چند تا مطلب دیگه هم هست که خداوند خواسته که او مراعات بکنه. این چند تا مطلبش رو چون مسئولیت میخواسته خداوند بهش بده، اینو خود خدای تعالی بهش داده، یعنی دوچار بیماریش نکرده که آلزایمر بگیره، بیمار میشه، ولی بیماری هایی که او رو در نحوه هدایت او اثر منفی بذاره هیچ وقت بهش نمیده، مثل آلزایمر، مثل اشتباه کردن. حالا شما میگه اگه پیغمبر اینا رو بهش نمیداد، خب اصلا به درد پیغمبر اینا میخورد؟ خداوند اومده کار عوض کرد، یه پیغمبری در نظر گرفته، پیغمبر مثل همه ما اشتباه میکنه. خب وقتی اشتباه بکنه ما هم چی میکنیم؟ آقا خداوند چی گفته فهمیده ما انجام بدیم؟ پیغمبر یه بار همچین آخ 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 من آیه رو یادم رفت براتون بخونم، راستی بگی مردم جمع شن دوباره بیان، آیه آخرش این بود، من چی کردم؟ یه آیه رو اشتباه خوندم برای شما، خداوند وحی کرده. 5 بار 10 بار که این اتفاق میفته، دفعه 11 شما هم چی میکنید؟ میگید آقا ما باید چقدر خمس بدیم؟ میگه که 1/5 هست. میگه بابا حالا ما 2-3 ماه دیگه، شما خود فکر کن شاید 1/11 باشه، اشتباه نمی کنی؟ مطمئنی؟ هرچی دیگه قسم آیه بخوری که من اشتباه نمی کنم، میگه شاید مثل اون 10 دفعه قبل اشتباه کرد. اینم به درد پیغمبری نمیخوره. پس این مسائل از اینجا به بعدش غیر از اون نیروی محافظ که اختیاریست، اینها رو خداوند متعال اجباراً در یک پیغمبری به وجود میاره به خاطر مسئولیتش، یعنی آلزایمر نگیره، اشتباه نکنه، فراموشی نداشته باشه به هیچ وجه، منا چون ضرر به هدایتش میزن. هفتم، شما سوال میکنی که آقا مارم خدا پیغمبر میکرد. حالا من در نکته دومی عرض کردیم که خداوند به علم الهیش میدونسته که من و شما از همین محافظ اولیه 100% استفاده نمی کنیم، چون نمی کنیم دیگه ما رو انتخاب نکرده برای پیغمبری. شما میگه خب پس پیغمبر رو انتخاب کرده، پس اینا میرن تو بهش، ما چیکار میکنیم؟ میگه که شما میتونی بری تو بهش، شما رو اتفاقا زودتر از پیغمبران میبرتتون تو بهش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر از این نیروی محافظتون استفاده بکنید، اون سوال و پاسخهایی که از پیغمبرانش میکنه که با این امت چه کردین، امت با شما چی کردین، اینایی که من نیروهایی که به شما دادم چجوری خرج کردین، شما دیگه پاسخ این سوالات رو لازم نیست بدید. شما میگه آقا چیکار کردین؟ میگه من نه الگو بودم نه مقتدا بودم، گلیم خودم عذاب کشیدم بیرون، خدا حافظ شما، میره وارد بهش میشه. اگر از این نیروی محافظ استفاده بکنید، و چون خداوند میدونسته که من و شما از این نیروی محافظ 100% نیروی محافظ اولیه‌مون استفاده میکنیم، که دومی رو به ما نداده دیگه، خب معنی نداره که بده که. حالا که داده به اونها، در همون حد داده‌های خودش هم از اونها انتظار داره، یعنی اینها، یعنی پیغمبرا در قبال این چیزی که گرفتن از خدای تعالی مسئولیت بسیار سنگینی دارن، ولذا از اونها در حد خودشون انتظار داره، از من و شما در حد خودمون. پیغمبر یه دونه خطا نمیتونه بکنه، ولی من و شما 100 تا خطا میکنیم، به همونم فرموده که اگه خطا کردین عیب نداره، بازم به سوی من برگردی، توبه کنی، توبتون رو قبول میکنه. ولی پیغمبر حق نداره یه دونه گناه هم بکنه، یه دونه خطا بکنه. باید تمام طول عمرش از همه این چیزایی که من و امثال من بهره مندیم که بخوایم هدف گناه کنیم به امید اینکه توبه میکنیم، پیغمبر یه همچین چیزی تو ذهنش اصلا نباید باشه و نیست، یعنی به اختیار خودش نیست، چون میدونه اگر دست از پا خطا بکنه اصلا تمام این منصبها رو از دست میده و خداوند با او با قوه قهریه شدیدی باهاش برخورد میکنه. حتی پیغمبران در سطح بالاتر این که خداوند به اختیار بهشون میزه، مثل حضرت آدم، مثل حضرت یونس علیه السلام، میفرماد که آقا من میگم این کار رو نکنی بهتره، اگر کردی عذابت نمی کنم، ولی کن از یک سری مزایای محرومی. شما میگه آقا حضرت آدم خداوند بهش فرموده از این درخت میخوای بخور میخوای نخور، نظر من خدا اینه که نخوری. حضرت آدم علیه السلام یاد میره میخوره، میگه خوردی؟ نتیجهش اینه که از این جایی که داری که خیلی داری بهره مند میشی ازش، زودتر صعود بکنی، نزول بکنی به کره خاک. به حضرت یونس علیه السلام میفهمد این کار رو کردی زودتر از مین و قومدی بیرون، من نگفتم عذابت میکنم بیا، گفتم میخوای بیا میخوای نه، ولی من نظرم این که نیای بهتره، تو آمدی، حالا بسم الله برو در شکم ماهی، چند روزی تو این شکم ماهی باش، به خاطر این کاری که کار بهتر رو ترک کردی، کار خوب انجام دادی، یعنی کار خوبتر رو انجام ندی، خوب انجام دادی. در این حد از پیغمبر رو چی میخواد؟ هشتمین مطلب در این باب عصمت سوال میشه که آیا این که تو گفتی، یعنی شما گفتی که ما گفتیم که آقا محافظی ما داریم که ما رو از گناه چی میکنه، میتونی مثالی هم بزنی برای ما؟ بله، ما در بین خودمون اشخاصی رو داشتیم که اینها از نیروی محافظ خودشون تقریبا میتونیم بگیم از سنی که خودشون رو شناختن تا آخر عمرشون با این نیروی محافظ گناه نکردن، یعنی طرف گناه نرفتن اصلا. اصطلاحاً به اینها میگن افراد معصومی که عصمت الهیه ندارن، عصمت اکتسابی به معنای فقط گناه نکردن دارن، یعنی فقط گناه نمی کنن، نه اینکه خصلت های ویژگی های دیگه ای عصمت داشته باشن. اینا با همین محافظ اولیه که عقل بود و خدا گذاشته، بعدم عقل با این ایمان تکمله ای قرار گرفته در کنارش، اینها گناه نکردن. مثلا میگفتن آیت الله خونساری رحمت الله علیه که تو قم دفن هست، همین بازار عرض خدمتتون که مسجد سدعیز الله بود، اونجا ظاهرا بود نماز میخونه ایشون، منم دیده بودم ایشونو، میگفتن که یا همچین آدمی بود، اصلا طرف گناه نمیره. خیلی های دیگه هم ما داشتیم، غیر از اینکه حالا تو حوزه علمیه باشن، آدمایی که نه روحانی هم نبودن، لباس روحانیت نداشتن، ولی بودن در میون مردم، اینا الان هم هستن، تک و توک هستن، که اصلا طرف گناه و معصیتی که من و امثال من میریم اونها اصلا نمیروند و از این نیروی محافظ 100% استفاده میکنن. این تا اینجای قضیه. اگر باز موردی بود در باب عصمت، اون وقت شما بگید، ما براتون انشالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. پس یک نتیجه کلی اینجا میگیریم که این سوالی که اینجا پرسیدن که اگر حضرت یوسف عصمت نداشت به گناه آلوده میشد، یعنی اگر اون نیروی محافظ درش نبود، بله در ما هم اگه نباشه این نیروی محافظ خدا وداره، همه ما الان پومیشی میریم دنبال گناه. چرا نمیریم دنبال گناه؟ برای اینکه نیروی محافظه در ما هست. چرا شما اینجا نشستی نمیری تو مجلس معصیت بشینی؟ برای اینکه نیروی محافظ داری. کی به شما نیروی محافظه داده؟ خداوند متعال. خب در این صورت ما که عصمت نداریم، این دیگه سوال جواب داده شد که حجت داریم برای اون گناه کردنمون؟ نه حجتی نداریم. برای چی؟ برای اینکه نیروی محافظ داده به ما، ما از نیروی محافظ موظفیم در حد خودمون استفاده بکنیم، در حد خودمون. آیا این به این معنا نیست که پیامبران مجبور بودن که گناه نکنن؟ نه، هیچ جبری در کار نبود، کما این که حضرت یونس خداوند بهش گفتش که بهتره بمونی تو شهر، گفت اگه برم بیرون مؤاخذه میشم، فرمود نه ولی بهتره بمونی، در شأن تو این هستش که بمونی داخل شهر. خیلی از دست اینا خسته، از شهر زد بیرون، خداوند گفت یه مدتی برو در دهان نهنگ باش. حضرت آدم علیه السلام از اون میوه خورد، خداوند فهمود که میخواستم چند سال دیگه نگهت بدارم اینجا در این فضایی که باغ هست، بوستان هست، نگهت بدارم، ولی که خودت خواستی زودتر برو رو کره زمین، این در مقابل اون کاری باشه که انجام دادی، یعنی کار گناهی هم نکن، ولی خداوند بهش فهمود اینجا. پس ببینید جبر اگر بود، حضرت آدم اگه بگیم اینا مجبور بودن گناه نکنن، حضرت آدم علیه السلام هیچ وقت نمیرفت برخلاف در واقع اون نیروی محافظش که بخواد بگیم در کار بهتر هم تبعیت بکنه، هیچ وقت نمیرفت میوه درخت رو بخوره. حضرت یونس هم هیچ وقت شهر رو با اون بندگان ترکی نمیکن. پس معلومه که جبری در کار نبوده، به اختیار بوده اینا. این تا اینجا قضیه. یک تیکه هم اضافه میکنیم که عده‌ای هستند که خداوند متعال نیروی عقل به اینها نداده است. اینها چون نیروی عقل ندارند، خداوند تکلیف ما لایطاق نمیکنه، یعنی اینها به هیچ عذابی معذب نخواهند شد. اینها به عنوان یک گروه هن که در احادیث هم ذکر شده، اینها وقتی که بمیرن از دو حال بیرون نیست، یا خداوند فضایی برای آزمایش اینها قرار میده که آزمایش بشن، یا راه بهش یا راه دوزخ رو انتخاب کنن. گزینه دوم این هست که خداوند متعال کلیه اینها رو مستقیم میبردشون تو بهشت و تو جهنم اینها رو نمیبره، چون اینها عقل نداشتن که بخوان ازش استفاده بکنن اصلا، ولذا اصلا چون عقل نداشتن تکلیفی هم ندارند. یادتون باشه کسی در عالم دنیا تکلیف داره که دارای عقل باشه، ولذا غیر از انسان و جن در عالم دنیا، غیر از انسان و جن، حیوانات، جامدات، هیچ موجود دیگری تکلیف نداره، هیچ موجود دیگر، و مؤاخذه عقاب و یا اینکه پاداشی بگیره مورد این حرفا واقع نخواهد شد. یه صلوات بلند برسید. خب سوال دوم اینه که فرمودن که، البته دو تا سوال راجع به زلزله بود که من پاسخ دادم، اگر دیدیم که بازم راجع به زلزله صحبت کردن، ما اون وقت یک مطالب دیگری سعی میکنیم جدیدتر باشه که برای شما بگیم. یه سوالی کردن که لطفاً بفرمایید معیار سنجش انسانها بر چه اساسی است؟ آیا کسی که در کشور دیگری به دنیا آمده و هیچ اطلاعی از اسلام ندارد در روز جزا به جهنم میرود؟ خدای قادر چگونه و بر چه اساسی هر انسان از هر جای دنیا را جزا می دهد؟ نه، در قرآن داریم، در روایات هم داریم، چون حالا وقت گرفته نمیشه، من صرف هم میگم اگه بعدن دوستان خواستن آیش یا خواستن احادیثشو بگید، ما برای شما میاریم حتما، که بدون حدیث و آیه یا بدون مسئله عقلی اصلا صحبت نکرده باشیم، ولی چون فعلا این اعتماد به ما هست که ما میگیم داریم، شما اعتماد پیدا میکنی، از این جهت داریم، از این اعتماد داریم استفاده میکنیم. ببینید خداوند متعال اگر بنده ای در یک نقطه ای از کره خاکی به هیچ وجه من الوجود هیچ چیزی راجع به اسلام، تشیع، ما حتی تشیعش هم برای شما میگیم، اسلام، تشیع، اینها هیچی به گوش این نخورده باشه، یعنی اطلاعاتی نگرفته باشه، یعنی به هیچ عنوان حجت و برهانی براش نباشه که او رو به راه راست هدایت بکنه، چنین کسی رو خداوند عذاب نخواهد کرد. خداوند کسی رو عذاب میکنه یا پاداش میده که حتما براش پیغمبری رفته باشه، کتابی نازل شده باشه، جانشین پیغمبر رو دیده باشه، دسترسی به اطلاعات داشته باشه، بتونه از منابع و مؤاخذه اطلاعاتی استفاده بکنه، چنین کسی مورد مؤاخذه و پاداش پروردگار. در غیر این صورت خیر. حالا شما میگی پس اگر فردی تو کره خاکی پیدا شد که مثلا تو جنگل‌های آمازون بود، این هیچ چی به گوشش نخورده، خداوندم باهاش کاری نداره، از دنیا که رفت میفرماید خداوند یه فضایی برای اینها درست میکنه، تو اون فضا اینها رو امتحان میکنه، اگه از امتحان موفق بیرون اومدن وارد بهششون میکنه، ناموفق بودن وارد دوزخشون میکنه. شما میگین پس تا زمان قیامت اینا در چه حالی هستن؟ اینها در عالم برزخ در موقعیتی هستن که نه در بهشت نه در دوزخ هستن، در یه فضایی هستن بین بهشت و دوزخ که نه وارد بهشت پروردگارم نه وارد دوزخ پروردگارم. این به این صورته. بله اگه شما میپرسی که آقا مثلا این خداوند چگونه با همچین کسی برخورد، نه خداوند بی علت کسی رو داخل بهشت نمی کنه، بی علت هم کسی رو داخل دوزخ نمی کنه. این هم یه صلوات بفرستید. فرمودن که مگر بهشت به آن عظمت دارای دیوار است تا در و سردر داشته باشد؟ بله دارای دیوار هست، در و سردرم داره. حالا چرا داره؟ من به شما الان عرض میکنم خیلی جالبه، الان بیان بگن شما یه بنده انشالله صالح خوب خداوند هستی، ما میخوایم شما رو بهت پاداش بدیم، به شما 100 هکتار زمین میخوایم بدیم، 100 هکتار، هر هکتاری چند هزار متره؟ 10,000 متر، 100,000 هکتار زمین میدیم. این 100,000 هکتار همش دارای آب، درخت، انواع درختای میوه و زمین چپ چمن، یه سانتش هم خوش نیست بدون چمن، همه اینا هم شما بفهمین این مال شما. من از شما سوال میکنم، شما اول که ببرنت با خانومت بچه ها تو این زمین، اول حرفی که خودت به خانومت بزنی و خانومت به شما بگه چیه؟ میگه چی؟ همه دارن میگن، میگه یه دیواری دورش بکش. بعدش میگی چی؟ خانومت بهت چی میگه؟ میگه دری هم براش بذار. آخه همچنین نمیشه که همیشه هر کی میخواد بیا بخواد دری بزنه. آخه یعنی منظور چیه؟ منظور اینه که میگه تکلیفمون رو با این زمین، اگه مال ماست یه دیواری حصاری داشته باشه، تکلیف ما رو مشخص بکنه، دری داشته باشه، ما خودمون بدونیم که این مال ماست. حالا اگه فضا باد بگه آقا نمیخواد در و دیوار داشته باشه، شما هر روز این دغدغه رو داری که بالاخره ممکنه مثلا کی این تو بیاد، کی بره بیرون، این چه فضاییه که بازه، بعدم خانومت هر رو میشینه اسکیهای خاصی اومده روی مغز شما میره که از کجا معلومه دیوانه این مال تو باشه، برای که اگه مال تو بود دری کلیدی بهت میدادن. پس فردا ما از کجا بدونیم که یکی دیگه همینجوری نیاد این وسط بگیم تو کی هستی، بگیم من اومدم اینجا، ما بهش بگیم چجوری اومدی تو، میگه دیوار نداشت، در نداشت. بشر ببینید، بشر اگه میخواد متنعم به نعم الهی بشه و لذت ببره، باید مقداری از همین افکار و شالوده فکری خودش، مقداری از اینها باید بهاش باشه. در مسائل دیگر لذت بردن هم همینطوره، ولذا در قیامت گفته میشه که همین جسم با روح دوتایی با هم هستن، چون جسم و روح مکمل هم هستن، اگه نباشه لذت ناقص هست، این لذت کامل باید بیاد. و لذا در بهشت هم همینطوره. این یک مطلب. مطلب دوم این که من از شما سوال میکنم 100 هکتار زمینی که همش ساخته شده چمن باشه، درخت داشته باشه، فلان اینا، این شرافتش و فضیلتش بیشتر هست، قربش بیشتره، عظمتش بیشتره، یا اینکه اینو بیان دیوار بکشن با طلا و نقره و در و یاقوت و مرجان و درهای آنچنانی بزنن، شکوه و عزت یک زمین به چیه واقعا؟ شکوه عزتش اینه که یک برج و باروی داشته باشه، دری داشته باشه، دیواری داشته باشه، اینها از جنس مثلا طلا و نقره و یاقوت و مرجان و اینها باشه. این میاد نگاه میکنه به این در، چند تا نگهبان باشن در رو براش باز بکنن، در رو براش ببندن، این شکوه عزتش به اینه. وگرنه شما 100 هکتار زمین همینجوری هی برو توش، هی بیا بیرون، هی برو توش روزی 100 بیا بیرون، برات شکوه و عزتی نداره، عظمتی نداره. بهشت در داره به خاطر عظمتش، عظمت مؤمن به اینه که یه جایی باشه که نگهبان داشته باشه، مستخدم داشته باشه، خادم داشته باشه، در داشته باشه، دیوار داشته باشه، این ببینه لذت ببره. هر کی تو فضای خودش باشه، چون اونجا بالاخره مؤمنین و مؤمنات میخوان لذت ببرن از بهشت دیگه، هر کی میخواد تو فضای خودش باشه دیگه، اینم نیه که بی در و پیکر باشه. سومی مطلبم این که اصولا خداوند تمام کاراشون نظم و ترتیبه. اگر بهشت رو بدون در دیوار خلق میکرد هیچ نظم و ترتیبی در کار نبود، ولی در و دیوار و اینها نظم و ترتیب به زمین ما، به اون نعمت الهی نظم و ترتیب میبخشه. هر کی تو جایگاه خودشه و از اون جایگاه خودش متنعم میشه. یه صلوات بلند دیگه بفرستی. منظور از انا الیه، انا لله و انا الیه راجعون چیست؟ یعنی این که بازگشت همگان از همون جایی که اومدن به همون جاست که رفتن. منظور چیه؟ یعنی کی در بد و ام اینها رو خلق کرده؟ خدای تعالی. دوباره اینها به کجا برگشت میکنن؟ به سوی خدای تعالی، یعنی به سمت همون خلقت اولی، کسی که اینها رو خلقشون کرده، به سوی او برگشت میکنن، نه به سوی مکان او. ولذا در انا لله نمیگه انا لله و انا الی مکانهی راجعون و انا الیه راجعون، نه به سوی مکانش، چون خدا مکان نداره که. به سوی کسی که اینها رو خلقشون کرده، مهندس اینها او بوده، صانع اینها او بوده، خالق اینها او بوده، به سوی او هم برگشت میکنن. این قانونش هم هست، یعنی میگه من خودم شما رو آفریدم، حالا به سوی خودم دوباره برگشت میکنید، خاک میشید، دوباره میایید به سوی من، من دوباره شما رو به حالت اول برمیگردونم، همون جوری که بودید. این یه چیز طبیعی و ساده است. سوال بعدی، منظور از و نفخت و فیه من روحی چیست؟ آیا ما از روح خدا دمیده شدیم؟ من خیلی ساده بخوام این مطلب رو بگم، چون در کلاسی که در همین مؤسسه داریم، حالا برای یه عده‌ای گفتیم تو اون کلاس های تخصصی، برای یه عده دیگه هم بناس بگیم، نمیخوام مسئله زیاد خسته کننده و فلسفی هم بشه. ببینید، شما میگی که یه وقتی یک تاجری رو در نظر بگیرید که مثلا مثل تجار توی هیئت دولت ما یا توی سردمداران ما، بعضن عرض به خدمتتون که ثروت‌ها اینا مثلا میلیاردیه، بعضن نه همشون. شما در نظر بگیرید که اینها حالا میخوان یه جوونی که هیچی نداره، مثلا فلان آقای وزیر، فلان آقای مدیر اجرایی مملکت که خیلی وضعش خوب باشه، میخواد یه جوونی رو که آسوپاسه، هیچی نداره، میخواد اینو معرفی کنه به یه جایی، گوشی رو برمی داره زنگ میزنه به فلان جا، میگه ایشون اگر اومد اونجا انگار من اومدم، حرفش حرف منه، هر چیزی که خواست انگار من خواستم، هر جوری با این برخورد کردی انگار با من برخورد کردی. این جوون آسوپاس مثلا میره پیش فلان کس، این تلفونی که به فلان کس میزنه، این آقایی که تاجر هست فلان هست اینا، الان از خودش که چیزی به این نداده که پول به این بده فلان بکنه اینا، اینو از نظر معنوی پشتیبانی کرده. اصطلاحاً در ادبیات عرب به این میگن این اضافه‌ای که اینجا، یعنی این کسی که پشتیبانشه، این اضافه‌ای که اینجا قرار گرفته، یه اضافه تشریفی است. یعنی این فردی که وضعش خوبه، با گفتن این جمله که حرفش حرف منه، این جوان هر برخوردی بکنی برخوردش برخورد با من حساب میشه، و قص الهازا، آمده شرافت به این جوان بخشیده، که اون کسی که اونجا میخواست این جوان رو تحویل بگیره دیگه هر چی که بگه دیگه هیچی نمیگه، میگه آقا فلانی پشتیبانش هست. توجه بکنی، حالا خداوند آمده یک بشری رو خلق بکنه به نام کی؟ بله، اسم خودتونه که دیگه بلد هستین دیگه، که به نام آدم. شما همه فرزندان آدم هستین دیگه، اگه کسی تو مجلس هست که فرزند کسی دیگه است به ما بگه دیگه، اینو که بلدی دیگه راحت، که فرزندان حضرت آدم علیه السلام هستین. خداوند اومده اول پدر رو خلق بکنه، یعنی خود آدم علیه السلام اومده خلق بکنه. ملائکه اومدن گفتن که پروردگارو هر چی تو بگی همش همونه، عیبی نداره، فرمان چیه؟ فرمود من اینو خلقش میکنم برای این که ملائکه انقلتی تو کارشون نباشه، چون ملائکه خب آدمای موجودات حساس، معذرت میخوام گفتم آدم ها، یعنی موجودات حساس لطیف، قدرت های آنچنانی دارن، قدرتشون از بشر خیلی بیشتر هست، خداوند به اینها داد. خب اینها گفتن که اینها انقلتشون چی بود؟ که این کسی که بشری که تو خلق میکنی، خب بشری که مثلا اینجوری ما داریم میبینیم فلان، این در حال حاضر که اول خلقشه ترجیحی بر ما نداره که. بعد تو هم فرمان دادی یا میخوای بدی که از قلنا للملائکه چی؟ اسجدوا لآدم. خداوند میخواد که آدم یه مقامی پیدا کنه، این گلی که آفریده، این گل حالا حیات بهش میخواد ببخشه، میخواد یه مقامی پیدا کنه. اینجا خداوند اومده چیکار کرده؟ فهمود که ملائکه، من یه چیزی خلق، این آیه قرآن تقریبا داریم میگیم، یه چیزی خلق کردم به نام آدم، از خودم بهش دمیدم. یعنی نه اینکه خداوند روح باشه یا روح داشته باشه، این که میگه از خودم دمیدم، میخواد اون شرافت رو پیشا پیش به کی بده؟ به آدم بده، به حضرت آدم علیه السلام، که ملائکه انقلتی نیارن، همه تابع این آدم بشن. بعد که این شرافت بهشون داد، فرمود من نفخت فیه من روحی، از خودم درش دمیدم. دمیدن اینجا به چه معنیه؟ به معنی ایجاد کردن، نه این که مثلا ما یه چیزی میگیم چی میکنه، یه قول هو الله بخون فوت کن بیم کن لا میکن. این هم چی میکنه؟ نفخه یعنی چی؟ یعنی فوت کرد، یه دمیدن یه معنیشه. ولی نفخ در مورد خدای تعالی که به کار میره یعنی ایجاد کردن، نه فوت کردن. یعنی میفهمن نفختو یعنی ایجاد کردم، از روح خودم یعنی خودم پشتیبانشم، از خودم دارم براش مایه میذارم. حواستون باشه که من پشتیبانش هست. فیه من روحی، این بهش میگن اضافه تشریفیه، یعنی میخواد شرافت بده به این آدم. بعد به ملائکه میگه بهش سجده کن. بعد ملائکه که شنیدن نفختو فیه من روحی، فقعوا له ساجدین، همه شروع کردن سجدش کردن. اما در این حال یه ملکی هم پیدا شد که این ملک با همه این حرفا گفت من از جنس آتش هم، چون این چیه بابا، خدا پدر نمیشه، من هر چی تو بگی میکنم، این یه کارو نمیکنم. ابا واستکبر و کان من الکافر. اون ملک کی بود؟ ابلیس. گفت من نمیکنم. بعدم به شما ما منعک، چه چیزی تو رو منع کرد؟ که گفت خلقتهم من، خلقتنی من نار و خلقتهم من تین. گفت من از آتشم یا خاکی، اصلا من برتر از اینم، برای چی سجده کنم؟ یعنی اون اضافه تشریفیه و اون شرافتی که خداوند به آدم داده که ملک براش سجده بکنه، حضرت آدم علیه السلام، اون رو هم باز شیطان نادیده میگیره، ابلیس نادیده میگیره به اختیار خودش و از درگاه رانده میشه. پس شد نفخه، دمیدن اینجا معنی نمیده، ایجاد کردنه. فیه من روحی، خداوند به هیچ وجه روح نداره، اضافه تشریفیه است، شرافت بخشیده به آدم که ملائکه تبعیت بکنن، حرف ببرن از او. و اگه کسی گفتش که ما از روح خدا دمیده شدیم، اینا رو توضیح دادیم، اصلا دمیدنی در کار نیست، فوت کردنی در کار نیست، منظور ایجاد کردن خداوند وقتی که یک چیزی خلق کرد بعد درش دمید، یعنی ایجاد حیات کرد درش، نفختو یعنی ایجاد حیات کردم، یعنی زندگی بهش دادم که حالا این نفس میکشه زنده شد، مثل جنینی که در رحم مادر هست، که خداوند در بدو امر حیات باید به این نطفه بده، وگرنه این به درد نمیخوره که حیات نداره. شما دو تا تخم مرغ رو در نظر بگیرید، ببینید ایجاد حیات به چه صورته. همه این تخم مرغا رو شما باز میکنید، تونتون میشکنید، میریزید تو غذا. یه تخم مرغی رو باز میکنید، میبینید توش جوجه است. چرا همه این تخم مرغا توش جوجه نیست؟ اون تخم مرغی که توش جوجه است ایجاد حیات شده، ایجاد حیات شده، یعنی اون نطفه ای که بهش میگن تخم مرغ نطفه دار، یعنی تخم مرغی که حیات داره، توش زندگی موج میزنه، جریان داره، به وجود آمده زندگی توش. ولی همه تخم مرغا توش حیات چی؟ زندگی نداره، زندگی حیات نباتی رو داریم میگیم. اینم مال نفخت و خب یه صلوات بلندی دیگه بفرستید. من به نظرم بیاد که حالا نمیدونم یه سوال دیگرم من اینجا جواب بدم و بعدش میخوایم که یک توضیح راجع به چیز بدیم. این سوال بعدی رو میخونم. خدای تعالی در قرآن فرموده که زمین و آسمان ها را در 6 روز آفرید، یعنی خلق کرد، یا 6 مرحله، در شرایطی که پروردگار نیاز به ابزار و وسیله ندارد و هر چه بخواهد همان میشود، کن فیکون. آیا این مورد بنا بر حکمت خداوندی بوده است؟ لطفاً توضیح بدهید. ببینید خیلی جالبه که بعضی تفاسیرم من میبینم که نوشتن در 6 روز خداوند زمین و آسمان آفرید. آخه پدر بیامرزا، خدا خیرتون بده، اصلا اون موقعی که خداوند آسمان و زمین رو می‌خواست بیافرینه که اصلا روز و شب نبوده که. روز و شب چجوری پدید میاد؟ روز و شب با خورشید و چی؟ کره زمین و خورشید. شما میگید روز، الان شبه چون روز نیست، حالا با اون دلایل خودش و فلان و گردش و فلان و خورشید و ماه و زمین و فلان. فردا انشالله زنده باشیم روزه، شب نیست. اگر ما بیایم معنی کنیم که خدا در 6 روز، یعنی به این روزا بود که اون موقع که اصلا شب و روز اصلا نیافریده بوده خداوند، هنوز نیافریده بوده که، خورشیدی نیافریده بوده که. پس شما دقت میکنید، بعضی از مفسرینم که این دقتو داشتن اونجا فهمودن که یوم، این تیکه رو یادداشت بکنید، ما دیگه آخرین سوالی که امروز پاسخ میدیم، یوم در واقع به معنای پاره ای از زمان هست و این در قرآن متعدد به کار رفته. پاره ای از زمان میفرماید که زمین و آسمان رو در 6 یوم آفریدیم، یعنی در 6 مرحله، 6 مقطع. حالا شما میگه خداوند چرا این کار کرده؟ خداوند خیلی کارهای دیگه هم کرده، انقدر کارا کرده. شما میگه برای چی اون کارا رو کرده؟ باید از خود خدا برسی. حکمتش برای این تعلق گرفته که مثلا دارم میگم میتونسته برای انسان بینی نذاره، مثلا یه خورتوم بذاره، مثال دارم میگم، خداوند اومده بینی گذاشت. برای فیل میتونسته خورتوم نذاره، مثل همه حیوانات دیگه یه دونه بینی براش بذاره، بیاد دهانم بهش بده، از دهانش همونجوری مثل حیوانات دیگه غذا بخوره. خب اینا حکمت‌های خداوندیه. ندونستن یا دونستن اینها هم، این حکمت‌ها هم نه چیزی به ما اضافه میکنه نه چیزی اما کم میکنه، چون اصلا به درد ما نمیخوره دونستن یا ندونستنش. خداوند حکمتش برای این تعلق گرفته در 6 مرحله، در 6 مقطع. اول مثلا آسمون رو بیافرینه، اول خواسته این گوشه آسمون رو بیافرینه، آفریده. همین که چی؟ ما بگیم که چرا اول این گوشه رو آفریدی؟ مگه ما فوزونیم؟ به ما چه مربوط؟ خود ما خیلی کارا میکنیم که دلیلش برای خیلی ها نمیگیم، میگیم آقا خودمون میدونیم. بعد اون گوشه آسمون رو آفریده، بعد مثلا زمین و فلان جایی که مثلا آفریده، نه در روز، در 6 مقطع. چیزای دیگر هم همینطور، حیوانات هم خداوند آرام آرام آفریده. یک مطلب هم اینجا هست که یادتون باشه از القاب پروردگار مسبب الاسباب هست. مسبب الاسباب یعنی کسی که به سبب، با سبب یه کاری رو انجام میخواد بده، یعنی حکمتش بر این تعلق گرفته که اگر کارهایی که از مسیر طبیعی میخواد انجام بشود باید با سبب باشه، بدون سبب نخواسته انجام بده. چیزایی که تو مسیر طبیعی، غیر طبیعی را رو بدون سبب هم انجام داد، ولی اونایی که تو مسیر طبیعی هست خواسته با سبب. گفته بنده من حتما مریض شدی، باید بری دنبال درمانتو بگیری و باید بری به دکتر رجوع بکنی. شما به خدا میگید خدای پا تو چی کاره ای؟ یا من اسم او دوا، یا من ذکر او شفا، هو شافی، تو چی کاره؟ میگه من نگفتم به دکتر، باید پزشک بری نسخه بگیری، دنبال درمانتو بگیر، از من بخوا شفا بهت میدم، نه اینکه من در معاینت بکنم درمونت بکنم، من تو اون نسخه پزشک، تو اون داروی داروخونه فلان شفای تو رو قرار میدم که تو از اون طریق شفا پیدا کنی. من مسبب الاسبابم، با سبب بنا دارم کارها رو رتق و فتق کنم تو جامعه. این هست، خداوند با سبب خواسته آسمان ها رو در 6 مقطع مثلا در چند مقطع، حالا اون در تفسیر جای خودش من نخواستم واردش بشم، خواستم کلی پاسخ بدم این سوال، خواسته بیافرینه با سبب با اسباب، چون مسبب الاسباب هم هست. سوالات بعدی رو میذاریم جلسه بعد، یه صلوات خیلی بلند بفرستید تا یه مطلبی رو عرض کنم.